أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله، ما اللعنة على أعدائهم إلى قيوم يوم الدين. السخن بود که آیا نجاستی که غیر از سگ و خوک سایر حیوانات اصابت کند، آیا این نجاسات اولا بدن آنها را متنجس میکنه یا نمیکنه؟ ثانیا بر تقدیر تنجس بدن، زوال نجاسات از اینها از بدن حیوانات موجب طهارت میشه. قبلا بعد رسید چهار قول در مسئله هست. عمدتا دو قول بود که در محور این دو قول دو ثمره مهم بعد رسید. یک قول این بود که اصلا بدن حیوان متنجس به ملاقات نجاست نمی شود تا نیاز به تطهیر باشه. قول دیگر این بود که چرا، که قول مشهور این بود و سیدنا الاستاد هم به تبع روایات قائل به این قول شدن، من این بکه بدن حیوانات متنجس میشه ولیکن زوال نجاست موجب برای طهارت. لذا گفتیم بل ظاهر شد یکی از مطهرات زوال نجاست بود. دو ثمره هم که برای این مسئله به عرض رسید در روز گذشته دیگه تکرار نکنم، بلکه بعدن چند روایت دیگری هست که اون قول مرحوم سید، یعنی قول اشخاصی که میگن از اصل بدن میت نجس نمیشه، این چند روایت یه مقداری این نظریه را تأیید میکنه. البته یه روایتش که در مورد بازه، در مورد باز صقر، این حیواناتی که ازشون تعبیر میشه به جوار حتیر، یعنی پرندگان لاشخور، در این روایات که چند سوال میکنه امام میفرماد اگر روی منقارش خون دیدید محکوم به نجاست. اگر با شیء این ملاقات کرد با آبی غیر ذالکی محکوم به تنجسه. و اما اگر ندیدید، اگر ندیدید محکوم به طهارته. میدانیم که این لاشخور یا این باز یا این صقر کاملا دریده حیوانی را و دم منقارش هم پر از نجاست و خونه، اما در این حال امام فرمود اگر ندیدی دیدی، با فرض دیدن بسیار خوب دیگه احتیاط کن. عرض کنم از اون آبی که این منقار زده، همین اگر ندیدی بگو طاهره. بنابراین مدار را بر علم و عدم علم قرار داد. اگر علم پیدا کردی به نجاست محکوم به نجاسته، و اما اگر علم پیدا نکردی امام فرمود فش و تبزه، هم بخور هم وضو بگیر. یعنی این ما این آبی که منقار بهش خورده و در منقار نجاست نبوده محکوم به طهارت واقعی است، که این که این نشانه این است که مدار بر وجوده. اگر بود طاهره، اگر نبود واقعا طاهره، اگر نبود طاهره واقعیه، و این دلیل بر همان قول ممکنه غیر مشهور باشه که بگیم اصلا این حیوان اگر ملاقات با نجاست کرد اصلا بدنش متنجس نمیشه. علاوه بر او، حالا این در مورد طیوره که مرحوم استاد خوب میگه ممکنه، ما باز بیاییم یه تفصیل بدیم، بگیم توی حیوانات بدنشون با ملاقات نجاست متنجس میشه و با زوال پاک میشه، الا در طیور که اصلا ملاقات کردم اگر بود موجب تنجس نمیشه. اون قول دوم. بعد تعدی میکنن ایشون، میگن ما بعض دیگر از روایات داریم که حتی در غیر طیور هم همینطوره. مسئله روایت صحیحه علی ابن جعفر، سألت عن فارت وقعت فی خب دهنن، در یک خکی که پر از روغنه واقع شد و اخرجت، بعد هم بیرون آمد، قبل ان تموت، هنوز که نمرده بود بیرون آمد. خب معلومه موش بالاخره بول داره، قایت داره، همون محل بول قایتش متنجسه، وارد خوب شده و از این طرف اگم خارج شده بمیره. امام فرمود که بعد سوال میکنه اگه او من مسلم، اجازه میده که ما این را به یک مسلمانی بفروشن این روغن را؟ قال نعم و یده هنابه، بفروشه. پس معلومه که طاهره دیگه، طاهره، از اصل متنجس نشده، نه متنجس شده زوال نجاست موجب برای طهارت شده باشه. از کنم حضورتون که لذا به نظر میاد اون روایات و همچنین این روایاتی که در مورد وارد شده، این قولی که گفتن اصلا بدن حیوان متنجس نمیشه و موجب سرایت نجاست هم نخواهد شد، این قول احسان قوی باشه و قابل پذیرش باشه این ساخت. خب مولانا بعد از این سیگه گرد بارد می شوند در باطن، می فهمه که باطن ها، باطن انسان ایزن، این هم دو حکم درش، یک احتمال این که بگیم نجس متنجس میشه ولی با زوال نجاست طاهر میشه، مثل همون که در حیوان قول مشهور بود. یک احتمال هم هست که اصلا بگیم ملاقات نجاست در باطن، باطن آدمی اصلا موجب تنجس نمیشه، اون وقتی که بدن با ملاقات نجاست متنجس میشه که در ظاهر بدن باشه، اما در اون بخشی که داخل بدنه اگر ملاقات با نجاست هم کرد متنجس نمیشه. قهرم باطن بدن هم فضلا دو قسمه، یه مرتبه باطن بدن مثل روده ها، مثل فرقی روده بزرگ که مرکز معذرت بخوام قایته، یا در داخل مثلا رگ ها که خون درش جاری داره، به عبارت مصطا مادون حلق، باطنی که زیر حلق باشه، حالا داخل معده هست، داخل روده ها هست، داخل فرض کنی که قسمت های مختلف بدن. یه قسم از کنم چیزهای نجاستی گدار میشه در بخش فوقانی، یعنی از حلق به والاست، مثل اینکه دهن انسان خون میاد، بینی آدم خون میاد، یا در گوش انسان خون تولید میشه. عرض کن که این تو چیزهایی که موجب برای دخول نجاست در مافوق حلق میشه. بسیار این از بزرگان ما این دو قسم نکردن، همین به طور کلی گفتن که ملاقات نجاست در باطن انسان فضلا مثل ملاقات نجاست با حیوانات، که همونطور که در ملاقات نجاست با حیوانات دو نظریه بود، یک نظریه مشهور که نجس میشه و با زوالشون طاهر میشه، نظریه دیگر هم که از اصل نجس نمیشه. حالا نسبت به باطن هم همین دو قول هست. استاد خوی بس زیبایی داده، البته اصل این که مسلماً محکوم به نجاست نیست و تطهیر او در نماز واجب نیست، به قول صاحب جواهر لا خلاف فی ذلک. بعد هم آقای حکیم نقل کنه صاحب جواهر و دیگران که فرمودن که اون نجاستی که در باطن آدم هست ولی هم ملاقات در باطن شده، اینها مسلماً مانعیت از صلات قطعا نداره تا مادامی ظاهر نشده باشه. این قدر مسلمه. اما فقط صحبت در این است که آیا همین نجاساتی که در باطن ملاقات میکنه با بدن انسان، آیا این نجاست بدن را نجس میکنه بلکه موجب تنجس نمیشه، یا نجاستش مانع از صلات نیست اینه، یا نه اصلا آقا ملاقات در باطن موجب تنجس اصلا نمیشه. دقت کنید، استاد خوب آمده بحث را به دو بخش، من ندیدم البته دیگران مرحوم آقای حکیم و جواهر همه رو یکنه باید چیز کردن، اما ایشون آمده دو بخش کرده، فرموده که یه مرتبه ملاقات در باطن از حق به بالاست، یه مرتبه ملاقات در باطن از حق به پایینه. از حق به پایین چطوری؟ مثل که کسی شراب میخوره که مزش شراب جمع میشه، یا گوشت خوک میخوره، یا گوشت میته میخوره، خب اینا همه تو معده جمع میشن اما نجسن که در معده قرار میگیرن. پس نجاست میشود که در مادون حلق باشه. مافوق حلقم که معلومه، بینی آدم خون میاد یا گوش آدم خون میاد یا امثال اینا. اما در بخش اول فضلا، یعنی اون جایی که نجاسات داخل میشه در داخل بدن زیر حلقه، مثل این کسی شراب میخونه، حالا این شراب تو شکمش اگر هست تطهیرش واجبه. اما این چطوری تطهیرش کنیم؟ حالا بگیم بعد از آقا تنقیق کنیم، غیر زواله کنیم، اسم مسلم بخونیم پی این در برد، آیا این واجبه؟ یا شرط در صلاته که باید این را درک کنیم بیرون که داخل در وقت نماز اینها نباشه؟ نه، احدی نگفته که اینها در حال صلات مانعیت دارن یا اینها موجب برای تنجس بدن میشن. تنجس داخل بدن خیلی نجاست زیاده، خود داخل بدن روده‌های بزرگ پر از قاذوره است، نمیدون رگ‌ها پر از خونه، کسی نگفته که اینها نجسه. اگرم برفرض نجس باشه هیچ کسی نگفته اینها مانعیت از صلات دارن. پس اون بخشی که داخلی هست فضلا، در داخل حلق از زیر حلق به داخل، اینها قاعدتاً بلا خلافن بلا اشکالن یا اصلا موجب نجاست نمیشن اصلا، برای اینکه نجاست مربوطه به بخش ظاهر بدنه نه بخش داخل، و مانعیت برای صلات هم ندارن بلا ریب بلا اشکال. درست آقایو؟ درسته، قبول نماز اون معلومه، مقبولیت غیر بطلانه معلومه، اکثر نماز ما معلوم نیست مقبول میشه، ولی باطل نیست. میگن نماز شکم آدم شراب باشه، خب وضو گرفته غسل کرده نماز خونده، نمازش باطل نیست. بله اون فرمود که مولانا، بله اون چی در این قسمت بحثی درش نیست، اما عمدتاً اون قسمتی که بالای حلقه، این قسمت بالای حلق یک مقدار کارش مشکل تره. در قسمت بالای حلق مثلا کسی خون دماغ کرده، یقیناً اون مقداری که ظاهر شده در حال نماز شد او واجبه، هم متنجسه هم موجب تنجس بدن میشه و هم مانعیت در حال صلات داره. اما واقعاً باطن بینی نجسه، یا کسی که دندانش خون آمده، این خونی که در داخل دهن قرار گرفته دهن را متنجس کرده یا دهن متنجس نیست. مسلمه که اگر آمد روی لبها روی گونه ها، خب یقین این دم موجب برای بطلان صلات، تطهیرش واجبه. اما مادامی که بیرون نیامده و داخل حلق هست، حالا مثلا کسی آب نجس را میخوره، خود داخل حل دهن پر از آب نجس میشه، آیا دهن نجسه؟ دهن نجس میشه یا نه نجس نمیشه؟ این مورد بحث اینجا قرار گرفته. همون دو قولی که در مورد حیوانات میگن که آیا بدنشون نجس میشود و با زوال او طاهر میشه یا اصلا نجس میشه، این دو قول در مورد ملاقات مافوق حلق با نجاست این دو قول جاریه. خون آمده توی دهن، آیا بدن دهن داخل ندهن نجس میشه و بعد با زوالش پاک میشه، یا نه داخل نجس دهن اصلا نجس نمیشه؟ یک احتمالی را ذکر میکنه این دوست من مرحوم آقای خلخاری در پاورقی آورده که ممکنه بگیم که اگر واقعا این نجاسات مافوق حلق بدن را نجس میکنه، اون وقت لااقل از اینش که حمل نجاست در حال صلاته. اگر گفتیم مثلا نجس نیست، خودی که مانعی داره. اما اگر گفتیم اینا نجاست هستند و در حال صلات حمل نجاست ممنوعه، این اشکال پیش میاد. البته منتها این قول رو همه باز قبول ندارن که حمل نجاست در حال صلات موجب بطلان صلات باشه. حالا ما در اینجا یه مقدار روایاتی که در باب به عرضتون برسانم تا بعد معلوم میشه. ببینید، عرض کنم حضورتون که در اون قسمی که گفتم داخل از زیر به اصطلاح حلق به پایین، شکی در نیست که موجب نه برای بطلان صلات نه تطهیر اون واجبه، بحثی هم برش نیست. اما از کنم حضورتون که ببینید یک کسی اشکال نکنه بگید در اون موثقه عمار فرمود یغسل و کل ما اصابه ذلک الماء و یعید الوضوء و الصلاة. یادتون هست که گفتش که در حدیث در باب چهارم ابواب ماء مطلق بود، موثقه عمار بود، که فرمود که اگر کرد از کنم موشی متفسخ شد و بعد از کنم که پارچه آبی که ریخته با این آب وضوء گرفته غسل کرده نماز خونده، امام فرمود اون آب نجس. کل ما اصابه او، هر چرا که اون آب بهش اصابت کرد اون متنجس میشه، نماز باطله، وضوء هم باید عاده کرد، امثال اینها. اما این مسئله در مورد باطن انسان نیست، این دخلی به جایی که عرض کنم آمده. آیا این شامل میشه حتی باطن را؟ قطعا نه. یعنی کسی اگر از این آب خورده باید بری شکمش رو آب بکشه داخل شکمش رو، قطعا به این مطلب ناظر نیست. ولی این روایت مطلقه میگه هر چرا که این آب باش اصابت کرد باید او را تطهیر کرد و نماز و وضو را آده کرد، یقینا منصرف از جاییست که کسی خورده این آب را. حالا که خورده تو شکمش آمده باید بگی نمازش آده کنه. حضور رو تجدید کنه، قطعا این روایت نمیتونه شامل این فرض بشه بلاره، لذا این احتمال داده نشه که ما بگیم طبق این روایت. پس معلوم میشود که حتی اگر باطن داخل شکمم رفت این احکام جاریه. اما آنهایی که موافق حد حلقه در اونجا روایاتی که وارد شده، عرض کنم که دلیل بر این که خونی که داخل بینی مانعیت نداره این روایت معروف عمار صحاباتی، سؤال ابو عبدالله علیه السلام ان رجل یسیل من انفه دم، کسی که از بینیش خون آمده بیرون، هل علیه ان یغسل باطنه، باید باطنش بشوره، یعنی جوف الانف. فقال علیه السلام انما علیه ان یغسل ما ظهره. انما کلمه هست، نخ داخل بینی را شستنش اصلا لازم نیست، فقط اون که ظاهر شده از داخل بینی آمده بیرون اون را فقط باید بشوره. ببینید پس این روایت در همه مورد نجاست باطنه که امام فرمود فقط ظاهر را باید شست، باطن لازم نیست بشوره. روایت باب 24 ابواب نجاسات حدیث 5 که کلمه انما دلیل بر حصرم هست که پس شستن داخل لازم نیست. عرض کنم حضورتون که در رابطه با همین داخل دهن مثلا لسان با خون نجس میشه، اونم همینطوره. میگیم داخل لحن نجس بشیانه چه کار نداریم با، ولی این نجاست مانعیت از صلات نداره و اگر بعل کرد خورد یا آب متنجسی را خورد و دهنش داخل متنجس شده این مانعیت نداره، برای چون که تطهیر باطن در حال صلات قطعا واجب نیست. عرض کنم حضورتون که نه فقط به اطلاقات خواستم بعضی تماس کنن. ببینید روایت دیگر سوال میکنه در بساق شارب الخم، میگه کسی شرب خم کرده بعد آب دهنش ریخته روی لباس من آمده چیکار کنیم؟ روایت هم اینه، از کنم که عبدالحمید ابن دیلم، عبدالحمید ابی دیلم، قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل شرب الخم فیبسق فاصاب صوبی من بساقه، شور خیده بعد آب دهنش را توف کرده روی پارچه من ریخت. قال لیس بشیء. پس ببینید آقا این دلیل بر این است که بر فرض شیء نجس وارد باطن اگر شد باطن دیگه محکوم به نجاست نیست، زیرا اگر باکه محکوم به نجاست بود باید بگیم این آب دهنی که از او بیرون میاد نجسه. ممکنه بگید چرا باطن نجسه ولی آب دهنی که از باطن خارج میشه، مثل همون که گفتیم که موجب برای در مورد حیوان گفتیم، بیایم بگیم که اون موجب برای نجاست نمیشه. اما از این روایت برمیاد که آقا کسی که آب مرز کنیم که شراب خورده و شراب که نجسه دهانش نجس شده آب دهن نجس نمیشه، روشنه؟ این یه روایت. روایت دیگر عبدالحمید این که خوندم روایت حسین ابن موسی الخیاط، بله عرض میکنم این روایت باب 39 ابواب نجاسات حدیث اول و دومه. حدیث دومش هم اینه، سألت ابا عبدالله عن الرجل یشرب الخم ثم یمجه من فیه فیصیب ثوبی، بعد مکمک میذاره میریزه عدنش بیرون به روی لباس من میپاشه. فقال لا بأسبه. پس ببینید شراب که نجسه وارد دهن شده اما نجاست در داخل واقع شده، آیا این داخل دهن را نجس میکنه و آب دهن نجس میشه یا نه؟ امام میفرماید نه. پس معلوم میشه که آقایون ملاقات در باطن باطن هم از حق میفهمید که اصلا موجب تنجس نمیشه، یا اگر تنجس بشه مانعیت قطعا نداره. حالا عرض میکنه ما فوق حق چیه؟ یا از کنم آبی که از توی دهن در میاد، یا نجاستی که در بینیه یا در گوشه دیگه. خب ما داریم اینجا میبینیم که رعاف که نجاست خونه در داخله، فقط فرمون ظاهر باید بشوری اما داخل شستنش لازم نیست. پس این دلیل بر این است که آقا شستن باطن لازم نیست. حالا یا اسباب این که باطن نجس نمیشه، یا اگر مخواد نجس بشه موجب تنجس غیر نمیشه. این که نسبت به آب دهنم که اینها داره میگه شراب خورده متنجس شده، در این حال میگه به این که اگر بیرون ریخ آب دهن بیرون ریخ موجب برای نجاست نمیشه. صلی الله علیه و آله.